فکر سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما. هر روز یک سوال، هر روز یک برنده.
مسابقه 94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران و امروز 21 آبان 1401 میرسیم به سوال شماره 133. رمان مشهور سووشون اثر سیمین دانشور به چند زبان دنیا ترجمه شده؟ گزینه الف 5 زبان دنیا، گزینه ب 17 زبان دنیا و گزینه جیم 10 زبان دنیا. شما تا ساعت 9 شب فرصت دارید با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه انتخابیتون به عنوان پاسخ صحیح به سرشماره 30094 در مسابقه 94 شرکت بفرمایید. فقط یادتون باشه حتما شماره مسابقه رو در پیام کوتاهتون به حروف بنویسید. یکی از عزیزانی که به سوال 132 پاسخ درست داده صاحب این تلفن 0938 چهار رقم آخر 6142. سوالم براتون بخونم. بی بی مریم بختیاری در زمان کدام پادشاه قاجار مقابل استبداد صغیر ایستادگی کرد و باعث فتح تهران شد؟ پاسخ صحیح گزینه الف محمد علی شاه قاجار. سپاس بسیار که در مسابقه روزانه این شبکه با عنوان 94 شرکت میکنید.
تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین. 20 نمایشگاه بین المللی محیط زیست 29 آبان ماه تا 2 آذر ماه 1401 تهران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی با حضور شرکت‌های خلاق، دانش بنیان و فعال در حوزه محیط زیست. محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه. سازمان حفاظت محیط زیست.
بازی‌های رایانه‌ای، نمادشناسی در فیلم و سریال، شبکه‌های اجتماعی، مهارت تحلیل در برنامه رقص رسانه. شبکه رادیویی تهران، شنبه تا چهارشنبه ساعت 14:45 تا 15. رقص رسانه.
روز همتون بخیر، امیدوارم سلامت باشید و در آرامش هر جا که هستید. 13:03 و برنامه علم بهتر است تقدیم به همه کسانی که علاقمندن به علم و مباحث علمی.
علم قدرت امروز بشر برای دستیابی به زندگی بهتر. علم راهی به سوی آینده‌ای روشن. با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم.
با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم.
اینجا در علم بهتر است.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب برنامه علم بهتر است. امروز مقرره که در خصوص کسب 13 مدال رنگارنگ دانش آموزان ایرانی در یک رویداد جهانی واقع در اندونزی صحبت کنیم.
در این برنامه ممکن است اصطلاحاتی رو بشنوید که شاید برخی از اونها برای شما ناآشنا باشه. برای درک بهتر ازتون دعوت میکنم شنونده این بخش باشید. شیمی نانوتکنولوژی. نانوتکنولوژی به عنوان یک فناوری کاربردی در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته. فناوری نانو از همگرایی علوم شیمی، فیزیک و زیست‌شناسی به وجود اومده. این فناوری توانایی کار در سطح اتم و ایجاد ساختارهایی که نظم مولکولی کاملاً جدیدی دارند رو فراهم می‌کنه. بسیاری از متخصصان علم شیمی، محققان، مهندسان و دانشمندان معتقدند که فناوری نانو موجب تغییرات مهمی در علم و صنعت و تولید مواد جدید در جامعه میشه و به طور کلی میتونیم بگیم شیمی نانوتکنولوژی در زمینه‌های مختلفی مثل سوخت، پلیمر، رنگ، سوخت و ساز، پوشاک، دارو و غذا کار میکنه. اصلاح نباتات یا اصلاح گیاهان. دانش تغییر ویژگی‌های گیاهان برای تولید ویژگی‌های مطلوبه. از این دانش برای بهبود کیفیت مواد غذایی انسان و حیوان استفاده میشه.
کسب 13 مدال رنگارنگ دانش آموزان ایرانی در رویداد جهانی اندونزی، این هم افتخاری است که در این برنامه نصیب ما شد که گفتگو هم داشته باشیم با جناب مهدی رشیدی، دبیر علمی جشنواره دانش آموزی ابن سینا، درباره مسابقات علوم و اختراعات جهانی که در سال 2022 به میزبانی کشور اندونزی از 10 تا 14 آبان ماه برگزار شد. جناب مهدی رشیدی، سلام میکنم خدمت شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
زنده باشید. بفرمایید جناب رشیدی، این مدال های رنگارنگی که دانش آموزان ایرانی کسب کردن در چه زمینه هایی بوده؟ سازوکار رو بفرمایید و اینکه به صورت حالا حضوری در به صورت تیمی بوده، غیر حضوریاش بودن، اونها رو هم بفرمایید که جویا بشیم.
بزرگواری، عرض خدمت شما که خب جشنواره بین‌المللی ابن سینا هر سال برگزیدگان خودش رو به مسابقات بین‌المللی مختلفی اعزام میکنه که یکی از این برنامه‌ها مسابقات علوم و اختراعات جهانی که به میزبانی اندونزی برگزار میشد در سال 2022 بودش که ما برگزیدگان جشنواره رو اعزام کردیم به این برنامه، هم در قالب تیم‌های حضوری که 4 تیم به صورت حضوری توی این برنامه حاضر شدن و هم به صورت غیر حضوری. در مجموع بچه‌ها بین 570 تا تیم که از 32 کشور شرکت کرده بودن موفق به کسب مدال‌های رنگارنگی توی این برنامه شدن.
بله، یه نکته ای هم که هست اینه که خب روز دانش آموز هم که 13 آبان بود و مصادف شدنش هم با این روز هم خودش از نکات قابل توجه است. از افتخارات بگید جناب مهدی رشیدی.
بزرگوارین، خدمت شما عرض بکنم که خب بچه ها توی این برنامه هم به صورت غیر حضوری، یعنی به صورت ارائه های آنلاین به داوران بین‌المللی پروژه های خودشون که پروژه های برگزیده کشور ایران بود رو ارائه دادن و 4 تیم ما هم در این برنامه در شهر بالی به صورت حضوری در غرفه های خودشون پروژه های خودشون رو ارائه دادن در زمینه های مختلف از الکترونیک، محیط زیست، نانوتکنولوژی، شیمی و موضوعات فیزیک و علوم پایه. بچه ها پروژه هایی رو انجام داده بودن که در جشنواره داخلی برگزیده شده بود و به عنوان نمایندگان تیم ایران تو این برنامه شرکت کردن و افتخار آفرین شدن.
بسیار عالی. این مثل که حالا این مسابقات اونطوری که من متوجه شدم در 8th دورش بود، درسته؟
بله بله.
در دوره های قبلی هم ما مدال هایی رو کسب کرده بودیم؟
در دوره های قبلی ما مدال هایی کسب کرده بودیم، اما تو این دوره حالا به خاطر هم شرکت کنندگانی که داشتیم، هم پروژه های خیلی خوبی که داشتیم، موفق شدیم که خب مدال های بیشتری کسب بکنیم و پروژه های بیشتری از بچه ها حائز مقام بشن.
بله. خب این رو هم خدمتتون بگم که 4 تیم به صورت حضوری و 9 تیم به صورت غیر حضوری از برگزیدگان هفتمین جشنواره دانش آموزی ابن سینا که با حضور 2400 تیم از 8 کشور جهان در شهریور امسال برگزار شد به مسابقات علوم و فرات جهانی 2022 اندونزی اعزام شدند که حاصلش در واقع کسب 13 مدال رنگارنگ دانش آموزان ایرانی در این رویداد جهانی بود. از شما ممنونم جناب مهدی رشیدی، دبیر علمی جشنواره دانش آموزی ابن سینا، که در خصوص این مسابقه در کشور اندونزی سال 2022 باشون گفتگو کردیم. متشکرم، الیک موفق باشید و از این افتخارات همچنان برای ما در آینده بگید.
من هم از شما تشکر میکنم، امیدوارم ایرانی درخشان داشته باشیم با حضور این بچه های
پایسته داد. انشالله. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ایران ایران نگاهت، هر جا باشم با همه، هر لحظه با تو بودن رویای لحظه همه. ایران ایران همیشه من با یاد تو هستم، تنها با عشق ایران گرد صدای خواستم.
شاید براتون جالب باشه که بدونید دانشگاه‌های ایران در نظام رتبه‌بندی جهان چگونه‌اند. برای پاسخ به این سوال، جایگاه دانشگاه‌های ایرانی رو در 6 نظام رتبه‌بندی بین‌المللی بررسی کردیم. نظام‌های معتبر رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان در سال 2022 آخرین ویرایش رتبه‌بندی‌های خودشون رو منتشر کردند و بررسی جایگاه‌های دانشگاه‌های ایرانی از رشد تعداد و رتبه دانشگاه‌ها حکایت داره. اولین نظام رتبه‌بندی جهانی که می‌خوایم راجبش صحبت کنیم مختص مؤسسه آموزش عالی تایمز. رتبه‌بندی جهانی تایمز به صورت سالانه به ارزیابی و سنجش دانشگاه‌ها در حوزه‌های موضوعی مختلف می‌پردازه. این نظام رتبه‌بندی دارای چندین مدل ارزیابیه که علاوه بر رتبه‌بندی جهانی، رتبه‌بندی موضوعی 11 گانه رو هم منتشر می‌کنه. در رتبه‌بندی جهانی تایمز معیارهایی از جمله آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجهه بین‌المللی با 13 شاخص عملکردی در نظر گرفته میشن و در رتبه‌بندی موضوعی هم در حوزه موضوعی مهندسی و فناوری، علوم زیستی، علوم طبیعی، هنر و علوم انسانی، بهداشت و بالینی، علوم اجتماعی، علوم کامپیوتر، روانشناسی، آموزش و آموزش و حقوق دانشگاه‌های برتر جهان رو معرفی می‌کنه. در بخش رتبه‌بندی جهانی و رتبه‌بندی موضوعی تایمز نشون میده که دانشگاه‌های ایرانی در تعداد رشد نسبتاً محدودی داشتن، اما در بخش موضوعی در 2 قسمت بالینی و بهداشت و علوم کامپیوتر رشد قابل توجهی رو تجربه کردن. نکته مورد توجه در این حوزه اینه که تعداد دانشگاه‌های برتر ایران در رتبه‌بندی موضوعی در بخش علوم پایه 1 عدد کاهش داشته. البته شاید 1 عدد چندان قابل توجه به نظر نرسه، اما نیازه که مسئولان امر با توجه به برنامه‌های تقویتی علوم پایه در کشور به این امر توجه داشته باشند. در جدیدترین نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهانی تایمز 65 دانشگاه ایرانی در اون حضور دارند که این عدد در مقایسه با سال گذشته که 58 مورد بوده با رشد مواجه شده. نکته مورد توجه دیگه اینه که از تعداد 65 دانشگاه برتر از ایران، تعداد دانشگاه‌های دارای رتبه زیر 500 نیز به 10 دانشگاه رسیده. این در حالیه که در رتبه‌بندی سال قبل تعداد دانشگاه‌های ایرانی دارای رتبه زیر 500 تنها 4 دانشگاه بوده. دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه علوم پزشکی عراق، دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم پزشکی ارومیه جزو 10 دانشگاه برتر معرفی شده این مؤسسه هستند. اما رتبه بندی بعدی QS. رتبه بندی QS توسط مؤسسه‌ای در انگلستان انجام میشه و از سال 2010 به صورت مستقل دانشگاه‌های دنیا رو مورد ارزیابی قرار داده. رتبه بندی جهانی QS بر اساس دامنه گسترده‌ای از فعالیت‌های دانشگاهی طراحی شده. دانشگاه‌ها توسط 6 شاخص در قالب 4 حوزه کلی آموزش، پژوهش، قابلیت جذب در بازار کار و بین المللی سازی ارزیابی میشن. نظام رتبه بندی QS هم 6 مؤسسه ایرانی رو در فهرست مؤسسه های برتر ویرایش 2023 میلادی خودش جای داده. در این رتبه بندی 1422 دانشگاه از سراسر جهان مورد ارزیابی قرار گرفتن. نکته مورد توجه اینه که تعداد دانشگاه های ایرانی حاضر در تازه ترین رتبه بندی QS تغییری نداشته، اما رتبه 5 دانشگاه ایرانی شامل دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه شیراز نسبت به گذشته بهبود یافته و رتبه دانشگاه شهید بهشتی نسبت به گذشته تغییری نداشته. رتبه بندی بعدی مربوط به مؤسسه US News. این مؤسسه برای فهم بهتر مقایسه مؤسسه ها در جهان پدید اومده. این رتبه بندی در پی اینه که بهترین دانشگاه هایی که در جهان شهرت دارن و پژوهش های علمی بسیاری انجام میدن رو برای دانشجویان متقاضی از سراسر جهان معرفی کنه. شاخص ارزیابی این مؤسسه به گونه ایه که تنها مؤسسه هایی در این نظام ارزیابی میشن که دست کم 1250 مقاله در 5 سال گذشته در وب آف ساینس داشته باشن. در تازه ترین گزارش این رتبه بندی تعداد 52 دانشگاه ایرانی و در رتبه بندی قبل از اون 44 دانشگاه ایرانی حضور داشتن.
ارتقای جایگاه علمی دانشگاه‌های ایران. زلفی‌گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری:
رتبه علمی کشور ما رتبه 15 در دنیاست. جمعیت کشور ما 1% جمعیت دنیاست و به لطف خداوند بزرگ تولید علم کشور ما 2% تولید علم دنیاست.
و در این میان دانشگاه تهران با بیش از 52,000 دانشجو و 3,000 استاد پیشتاز رتبه‌بندی علمی کشور است. مقیمی رئیس دانشگاه تهران:
آخرین نظام رتبه‌بندی که یو اس نیوز هست که به حال منتشر شد، شاهد این بودیم که دانشگاه تهران به رتبه 329 دنیا دست پیدا کرد و ارتقای چند پله‌ای رو شاهد بودیم. البته در گذشتم در این نظام رتبه‌بندی اول کشور بود.
رتبه اول دانشگاه تهران، رتبه دوم دانشگاه فردوسی مشهد، رتبه سوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رتبه چهارم دانشگاه صنعتی شریف و رتبه پنجم دانشگاه تربیت مدرسه.
اما بریم سراغ رتبه بندی شانگهای. به صورت سالانه از سال 2009 رتبه بندی آکادمیک دانشگاه‌های جهان توسط مؤسسه مشاور رتبه بندی شانگهای منتشر شده و دارای حق چاپه. مشاور رتبه بندی شانگهای یک سازمان کاملا مستقل در زمینه اطلاعات آموزش عالیه و از نظر قانونی تابع هیچ دانشگاه یا سازمان دولتی نیست. این مؤسسه از 6 شاخص عینی برای رتبه بندی دانشگاه‌های جهان استفاده می‌کنه، از جمله تعداد فارغ التحصیلان و کارکنان برنده جوایز نوبل، تعداد محققان پر استناد، تعداد مقالات منتشر شده در مجلات نیچر و ساینس، تعداد مقالات نمایش شده در وب آف ساینس و همچنین عملکرد سرانه یک دانشگاه. نظام رتبه بندی شانگهای نیز در ویرایش 2022 میلادی 11 مؤسسه علمی ایرانی رو در میان 1000 مؤسسه برتر جهان رتبه بندی کرده. در مقایسه با سال 2021 نیز تعداد دانشگاه‌های ایرانی تغییری نداشته، اما روند دانشگاه‌ها با یکدیگر متفاوت بودند. دانشگاه علوم پزشکی تهران با بهبود رتبه مواجه بوده، دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم برای اولین بار در این رتبه بندی قرار گرفته، اما در مقابل دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تبریز با افت رتبه مواجه بودند. نظام رتبه بندی لایدن. یکی از متفاوت ترین نظام های رتبه بندی در دنیا لایدنه. این نظام رتبه بندی از 4 معیار کلی مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی استفاده می کنه. ارزیابی ها از تولیدات علمی دانشگاه ها در سالهای 2017 تا 2020 از پایگاه اطلاعاتی وب آف ساینس. در ویرایش 2022 میلادی نظام رتبه بندی لایدن تعداد 44 مؤسسه ایرانی به چشم می‌خوره. این تعداد در جمع 1318 دانشگاه برتر جهان قرار گرفتن و این در حالیه که در سال 2021 تعداد 36 دانشگاه از ایران در این رتبه بندی حضور داشتند. و در نهایت بررسی وضعیت دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی‌های معتبر جهانی نشون میده که تعداد دانشگاه‌ها در بیشتر رتبه‌بندی‌ها افزایش یافته، اما این تعداد در دو رتبه‌بندی مهم QS و شانگهای ثابت مونده و نشون میده که نیاز دانشگاه‌ها عملکرد آموزشی و پژوهشی خودشون رو بهبود ببخشن. از سوی دیگه دانشگاه‌های علوم پزشکی و به نوعی دانشگاه‌هایی که مرتبط با حوزه سلامت هستند در دو سال 2021 و 2022 نسبت به گذشته در رده‌های بالاتری قرار گرفتند و این امر نشون دهنده این موضوعه که بعد از پاندمی کرونا تاثیرگذاری دانشگاه‌هایی که به حوزه پزشکی مرتبط هستند نسبت به دانشگاه‌های حوزه‌های دیگه بیشتر شده. نکته مورد توجه در رتبه بندی دانشگاه ها اینه که شاخص های هر یک از رتبه بندی های معتبر جهانی متفاوت از دیگریه و نمیتونیم یک دانشگاه صنعتی رو در مقایسه با یک دانشگاه جامع در شاخص های یکسان برآورد کنیم، اما در مجموع نیازه که دانشگاه ها در شاخص های ویژه‌ای از جمله درآمد از صنعت و یا پژوهش مؤثر نقش ویژه‌ای ایفا کنند.
خب همونطوری که گفتیم دانش آموزان ایرانی با 13 مدال رنگارنگ از مسابقات علوم و اختراعات جهانی 2022 به میزبانی کشور اندونزی دست یافتند و گفتگویی رو داریم با سرکار خانم کدخدایی، یکی از این دانش آموزان که در رشته شیمی برای ایران و ایرانی افتخار آفرینی کردند. خانم کدخدایی سلام.
سلام،
حالت خوبه؟
ممنون، متشکرم.
خب اگه میخواید سلام کنید خدمت شنونده های رادیو تهران بفرمایید.
بعد سلام و درود خدمت شنونده های گرامیتون و خودتون. من پریا کدخدایی هستم.
خانم پریا کدخدایی رشته شیمی، در خصوص افتخار آفرینی که دست مریضات خیلی ما رو خوشحال کردی و میبالیم از اینکه همچین دانش آموزان خوب و سرافرازی رو در عرصه های بین المللی داریم، از اینکه در این مسابقات علوم و اختراعات جهانی 2022 در واقع اندونزی مدال کسب کردید که ازتون سپاسگزاریم و این کمترین کاریه که میتونیم برای شما انجام بدیم. و بفرمایید که این رنگ مدال چه هست؟
اولا که متشکرم، نظر لطف و بزرگواری شما رو
می‌دونم.
بنده موفق به کسب مدال طلا شدم در رشته شیمی و تکنولوژی و سطح اختراع ماده پوچ که برای تشخیص سموم کشاورزی هست، یعنی در عرصه کشاورزی کاربرد داره.
خب خانم پریاکت خدایی، بفرمایید که چه فعالیتی در این زمینه انجام دادی تا تونستی بدین مدال طلایی که داریم میگی در این مسابقات 2022 اندونزی دست پیدا کنی؟
حقیقتا کاری که من انجام دادم، همونطور که قبل‌تر هم گفتم، تشخیص سموم برق داره و از جمله کارهایی که من انجام دادم، اول بحث تئوری قضیه بود که یک سری مقالات خوندیم، مقالاتی که در ارتباط با کلاً سموم کشاورزی بود، تأثیراتی که می‌داشتن، اینکه پس از اینکه اون استفاده درست از این سموم شد چه معایبی رو به همراه داشت، بعد نتیجه گیری اینها بود، فایل‌ها و پاورهایی که نشون دهنده حاصل خوندن تمام این مقالات بود، آشنایی حالا با یک سری مفاهیم اولیه‌ای. به هر حال من دانش آموز پایه دهم هستم و خب خیلی با مفاهیم چینی قبل از این آشنایی نداشتم.
بله.
و پس از اون هم وارد بحث عملی قضیه شدیم که آشنایی از نزدیک با اون مواد و ترکیبات بود تا حالا آخرش که با اون نتیجه نهایی است.
خانم کت خدایی، بار چندم بود توی این مسابقه شرکت میکردی؟
من بار اولی هستم که در این مسابقه شرکت میکنم. انشاءالله حالا به دفعات بیشتر هم بکشته بکنیم، مدال آفرینی بیشتر برای که فرمون برسیم بیاریم.
بله. خب پس بار اولی بود که توی این مسابقه شرکت میکردی و مدال طلا هم تونستی کسب کنی. خب در پایان فقط بگیم که خانم پریاکت خدایی در مقطع دهم کلاس دهم هستن. ساکن کدوم شهری؟
من اهواز استان خوزستان.
به به، خب همشهری هم شدیم، اشکال نداره، عالیه. به تبریک میگم، به تبریک میگم واقعا، برای جنوبیای کشورمونم که اصلا دیگه افتخار آفرینی کردی. خیلی خوشحالم از این بابت و امیدوارم که همچنان در عرصه های بین المللی بتونی افتخار آفرینی بکنی. و خب این خیلی عالیه، این رو بدون که کشور ما ایران به وجود در واقع همچین افرادی نیاز داره، همونطور که خودت هم میدونی در زمینه کشاورزی، در زمینه در واقع اصلاح نباتات و ماشینالات، ما احتیاج به دانش آموزان و دانشمندان و همچنین افرادی که به تولید علم در این زمینه میپردازن نیاز داریم. به تبریک میگم در خصوص مدالی که کسب کردی و امیدوارم که افتخاراتی رو در زمینه‌های گوناگون در واقع بین‌المللی همچنان برای ایران و ایرانی برای ما کسب کنید.
متشکرم. به هر حال این هم کوچکترین کاری بود که می‌تونستم به عنوان فرزند این کشور براش انجام بدم. ممنونم از شما.
زنده باشید. قربان شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از اینکه تا بدین لحظه ما رو همراهی کردید در برنامه علم بهتر است، از شما سپاسگزارم. از طرف خودم و همه همکاران با شما خداحافظ میکنم. خدا یار و نگهدار.
میتونم برای بغضت همه چیمو داده باشم، میتونم به خاطر تو از نفس افتاده باشم، میتونم دنیا رو حتی با تو نادیده بگیرم، تو رو یاد من نیاره سمت خاطره نمیرم. میرسم به تو هر جوری که هست، تو که خندیدی بغض من شکست، درد تو آخر درد من میشه، آخرین بازی تن به تن میشه. من هوای تو رو دارم، تو به فکر نفسم باش، جز تو که چیزی نمیخوام، از همه دنیا بسم باش. میرسم به تو هر جوری که هست، تو که خندیدی بغض من شکست، درد تو آخر.